بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 225 سطر 12 و عن ثانی انا حکمنا به احتیاج الحرکت طبیعیت ایزن الى معاوقین. گفتیم که فخر بر استدلال مصنف اشکالاتی وارد کرده. اشکال اول رو با جوابش رو خوندیم. اشکال دوم رو من مختصرا تکرار میکنم تا جواب بدم. و در وقتی که اشکال دومم میخوندیم بعضی گفته بودن تون خوندی مطلب روشن نشد. الان که من تکرار میکنم دیگه کاملا مطلب روشن نشد. اشکال دوم فخر این بود که همین دلیلی که شما گفتید عیناً در حرکت طبیعی هم جاری میشه و همون نتیجه‌ای رو که شما در حرکت قصدی گرفتید در حرکت طبیعی میده، همون نتیجه رو میده. شما سه تا جسم فرض کردید که با حرکت قصدی حرکت کنند. یکی عدیم المیل باشد، یعنی معاوقی در درونش نباشد. دوم دارای معاوق شدید باشد و سوم دارای معاوق رقیق باشد. این ستا رو فرض کردید، با یک محرک قصدی هر سه رو به حرکت در آوردید و بالاخره نتیجه گرفتید که لازم میاد اون سومی با اولی حرکتشون برابر باشد، یعنی لازم میاد که اون معاوقی که در سومی هست ندیده گرفته بشه و این خود فرض. این خلاصه استدلال بود که من خیلی خیلیشو حذف کردم دیگه، خودتون استدلال چندین بار شنیدید. این همین استدلال رو ما در حرکت طبیعی جاری میکنیم. میگیم که سه تا جسم فرض میکنیم که هر سه با حرکت طبیعی واحد متحرک بشوند. یکی دارای طبیعت مخالفی در درون خودش نیست، دیگری طبیعت مخالف شدید دارد، سومی طبیعت مخالف ضعیف دارد. یک طبیعت محرکی داریم که این ستا رو فرض کردیم طبیعت مساوی، هر سه رو با نیروی واحد داره حرکت میده. وقت در درون این ستا یکی بیمیل است، یعنی طبیعتی توش نیست، یکی طبیعت غلیظ توش هست، یکی طبیعت رقیق، و این طبیعت ها مقاومن یعنی مخالف اون طبیعتی هستن که داره حرکت میده. خب اون طبیعتی که داره حرکت میده در درون همین جسمه. خب شما گفتید که دلیلتون اختزا کرد که جسم سوم نتواند مثل جسم اول عمل کند، و چون مثل جسم اول عمل میکند پس فرض جسم اول باید باطل باشد. یعنی جسمی که خالی از طبیعت مقاوم و معاوق باشد ما نداریم. همه جسم ها دارای طبیعت معاوقند، همونطور که طبیعت معاوق ممانع حرکت قصدی است، باید طبیعت معاوقی هم باشد ممانع حرکت طبیعی. پس لازم میاد فخر میگه لازم میاد که هر جسمی دارای دو طبیعت باشد، یکی طبیعتی که داره او را حرکت میده، دوم طبیعتی که داره با این طبیعت مقاومت میکنه. هر جسمی دارای دو طبیعت متخالف باشد و مزاحم هم باشد، در حالی که این رو خودشون هم متفق نیستید. فخر میگه اگر دلیل شما در حرکت قصدی تمام باشد، عین این دلیل در حرکت طبیعی جاری میشود، و همونطور که در حرکت قصدی این دلیل نتیجه میداد که باید متحرک دارای طبیعت مخالف باشد، در حرکت طبیعی هم نتیجه میدهد که متحرک باید دارای طبیعت مخالف باشد. وقت لازم میاد که در حرکت طبیعی طبیعتی حرکت بدهد جسم را و طبیعت دیگری مخالفت کند با این حرکت، یعنی در یک جسم دو طبیعت متخالف موجود باشد. این اشکال فخر که اگر دلیل شما در حرکت طبیعی جاری بشه که جاری میشه، نتیجه میده که خود شما این نتیجه رو قبول نمی کنید. بعد کسی به فخر جواب داد که که ما در حرکت طبیعی معاوق داریم، معاوق خارجی داریم و دیگه احتیاج نیست که معاوق داخلی درست کنیم. در حرکت قصری معاوق داخلی درست کردیم، گفتیم این جسم باید معاوق داخلی داشته باشد که این معاوق مانع حرکت قصری شود، و به توضیحاتی که گفتیم نتیجه گرفتیم که این معاوق رو داریم. اما در طبیعی ما احتیاج نداریم به معاوق داخلی، معاوق خارجی برامون کافیه. معاوق خارجی همون قوامیست که این جسم تو اون قوام داره حرکت میکنه. قوام مثلا هوا، این سه جسم توی هوا دارن حرکت میکنن، یا آب، هر سه جسم تو آب دارن حرکت میکنن. دیگه لازم نیست معاوق داخلی هم باشه، معاوق خارجی کافیه. با اسم معاوق خارجی هم گفتیم قوام. قوام یعنی همون جسمی که یه قوام خاصی دارد، همون مسیری که هر متحرک حرکت میکنه، چون اون مسیر یه مزاحماتی مزاحمی وجود دارد که اون مزاحم جسم نیست که مقاومت میکنه، قوام اون جسم مقاومت میکنه. اگر قوام ضعیف باشد مقاومت ضعیفه، اگر قوام شدید باشد مقاومت شدیده. و ما در حرکت طبیعی این مقاوم ها رو داریم، و چون این مقاوم موجوده دیگه احتیاج نداریم که مقاوم دیگری وجود بده قبول کنیم. اینو کسی به فخرش کار کرد، فخر جواب داد، گفت این معاوق خارجی رو تو حرکت قصری هم داریم. خب پس در حرکت قصری هم به همین معاوق خارجی اکتفا کنید، معاوق داخلی که طبیعت قائل نشدید، در حالی که شما در حرکت قصری به معاوق خارجی توجه نکردید، رفتین سراغ معاوق داخلی و سعی کردین معاوق داخلی رو که طبیعت اثبات کنید. اگر این چنینه، در حرکت طبیعی باید برین سراغ معاوق داخلی. خلاصه هر چی در حرکت قصری گفتید من در حرکت طبیعی میگه. شما در حرکت قصری به معاوق خارجی اکتفا نکردید، معاوق داخلی ثابت کردید. در حرکت طبیعی هم باید همین کارو بکنید، با معاوق خارجی اکتفا نکنید بلکه معاوق داخلی درست کنید. اگه معاوق داخلی درست کردیم همون محضوری که ما گفتیم پیش میاد، یعنی لازم میاد که یک جسم دارای دو طبیعت متخالف باشه که خودتون هم اینو قبول نمی‌کنید. پس دلیل شما شما رو منتهی می‌کند به چیزی که خودتون هم نمی‌پذیرید. این حرف فخر بود که گفتی، اشکالش بود، بعد بر اشکالش کسی اشکال کرد، او از این اشکال جواب داد و از اشکال خودش دفاع کرد. پس اشکال فخر به این ترتیب باقی موند. حالا می‌خوام جواب بدم. میخوام جواب بدیم که ما در حرکت طبیعی قائل به معاوض هستیم، همونطور که در حرکت قصری قائل به معاوض هستیم. هر دو احتیاج به معاوض دارد، بدون معاوض حرکتی به ما قائل نمیشیم. اما در حرکت طبیعی به معاوض خارجی اکتفا میکنیم، یعنی ما به قوام اکتفا میکنیم، به معاوضتی که قوام داره اکتفا میکنیم. دیگه احتیاجی به معاوق داخلی نداریم تا لازم بیاد دو تا طبیعت در یک جسم. یعنی همون اشکالی رو که مستشکل کرد ما داریم تایید میکنیم، اشکال مستشکل رو داریم تایید میکنیم. مستشکل گفت در طبیعت، در حرکت طبیعی به قوام اکتفا میکنیم، یعنی معاوق خارجی. الان مرحوم خواجه هم همینو میگه، میگه به قوام اکتفا میکنیم، یعنی به معاوق خارجی اکتفا میکنیم. ما دلیلمون نتیجه میدهد که هر حرکتی احتیاج به معاوق دارد، هر حرکتی تا سرعت و بطش درست باشه. این همه گفته شد قبلنا، هر حرکتی احتیاج به معاوق دارد تا سرعت و بطش توجیه بشه. اگر شما معاوقی رو در حرکت قائل نشید، سرعت و بط رو نمیتونید توجیه کنید. لازم میاد که عدیم المعاوق با واجد المعاوق هر دو یه سرعت داشته باشن، همه یکسان باشن. بنابراین برای همه، یعنی همه اشیا باید یک جور حرکت کنن، چه معاوق داشته باشن چه نداشته باشن. البته اگر اشتباه گفتم، اگر معاوقی نباشه، اگر معاوقی نباشه همه باید یکسان حرکت کنن، در حالی که می‌بینیم مختلف حرکت میکنن. این اختلاف به خاطر معاوق مختلف داشتنه. این یکی معاوق سنگین داره کند حرکت میکنه، معاوق سبک داره کند حرکت میکنه. سرعت و باد اون معاوض درست میکنه. ایشون میگه ما دلیلمون نتیجه میداد که معاوض رو لازم داریم برای توجیه سرعت و باد، اما دلیلمون بیان نمیکرد که معاوض خارجی میخوان یا داخلی، فقط میگه معاوض باید باشه. دلیلی که ما آوردیم این بود. وقت ما بودیم که معاوض در حرکت قصدی رو معاوض داخلی قرار دادیم، معاوض در حرکت طبیعی رو الان معاوض خارجی قرار میدیم. شما میگید که در حرکت قصدی هم به همون معاوض خارجی اکتفا کن، اونو جواب خواهیم داد. اونو جواب خواهیم داد که نمیتونیم اکتفا کنیم. حتما در حرکت قصدی باید معاوض داخلی داشته باشیم. پس توجه کنید دلیل جواب خارجی چیه؟ جواب خارجی یک کلمه است. دلیل دلالت میکرد بر وجود معاوض و ما به این نتیجهی که دلیل افاده میکند پابندیم. همه جا معتقدیم که حرکت معاوض لازم دارد. دلیل هم بیش از این نمیگفت. اما دلیل در حرکت قصدی جاری شد، معاوض رو اثبات کرد. ما دیدیم معاوض نمیتونه خارجی باشه، چنانچه بعدا خواهیم گفت معاوض داخلی کرد. همین دلیل در حرکت طبیعی جاری میشه، بازم اثبات معاوض میکنه. اینجا نگاه میکنیم میبینیم که معاوض داخلی نمیتونیم داشته باشیم، ناچار معاوض رو خارجی میکنیم. پس دلیل ما فقط معاوض ثابت کرد، منتها چون در حرکت قصدی اجرا شد معاوض داخلی رو ثابت کرد. اگه حرکت در حرکت طبیعی جاری بشه معاوض خارجی رو ثابت میکنه، اگه در مطلق حرکت ثابت بشه مطلق معاوضت رو ثابت میکنه. پس دلیل ما مطلق معاوضت رو ثابت میکرد. تو حرکت قصری ناچاریم معاوض رو داخلی کنیم، تو حرکت طبیعی نمیتونیم معاوض رو داخلی کنیم، ناچاریم خارجی کنیم. در حرکت قصری معاوض خارجی به درد ما نمیخوره، اینو بعدا بیان میکنیم. در حرکت طبیعی معاوض داخلی ممنوعه، نه به درد نمیخوره، ممنوعه. چرا؟ چون همینطور که شما گفتید مستلزم وجود دو طبیعت متخالف در یک جسمه. چون اگه معاوض داخلی داشته باشیم معنیش اینه که این طبیعت هم اقتضا میکند حرکت رو، هم اقتضا میکند منع از حرکت رو. اگه یه طبیعت باشه، اگه دو طبیعت باشه، یه طبیعت اقتضا میکنه حرکت رو، یه طبیعت اقتضا میکنه منع حرکت رو، هر دو باطله. که یه طبیعت بخواد اقتضای دو چیز مختلف بکنه، دو چیز متضاد بکنه، که دو طبیعت در یک جسم باشد، هر کدوم اقتضایی داشته باشه، مجموع اقتضاها متضاد باشن، هر دو ممنوعه. پس این که ما بخواهیم معاوض رو در حرکت طبیعی معاوض داخلی کنیم راه نداره، به خاطر اینکه اشکال توش هست. معاوض رو معاوض خارجی میکنیم، اما در حرکت قصدی معاوض خارجی مشکل رو حل نمیکنه، معاوض رو معاوض داخلی میکنیم. پس مهم در جواب اینه که دلیل ما معاوض رو ثابت میکنه. همین داخلی و خارجیش رو از جای دیگه ما میاریم، ولی دلیل ما اگه در مطلق حرکت جاری بشه مطلق معاوضت رو ثابت میکنه، اما این معاوضت باید خارجی باشه داخلی باشه، دلیل نسبت به این ساکته. بله، اگه دلیل شما در حرکت قصدی جاری کنید چنانچه اجرا کردیم، معاوض داخلی رو باید نتیجه بگیریم، چون خارجی کار ساز نیست چنانچه بعدا خواهیم گفت. اما اگر دلیل رو در حرکت طبیعی اجرا کردید باید معاوض رو خارجی بگیرید، چون داخلی محدود داره. ولی دلیل ما هیچ کدوم از این دوتا رو اثبات نمی کنه، نه داخلی نه خارجی، اصل معاوض رو ثابت می کنه. به این ترتیب جواب اشکال فقط جواب داده میشه، منتها فقط این یه تیکه باقی میمونه که چرا ما در حرکت قصری به معاوض خارجی اکتفا نمی کنیم و معاوض رو سعی داریم که داخلی کنیم. این انشاءالله وقتی بسیم هم می کنیم. در این دلیلی که من الان نظام می شدم همون حرف ابن سینا اثبات نداره. ابن سینا بله، آخر سر اگر دقت بکنید این عرضی که کردم که ما معاوضت رو ثابت میکنیم برای اینکه سرعت رو توجیه کنیم، این همون حرف ابن سینا است. اون به یه صورت گفتم و یه صورتی هستیم. اون به صورت کامل تر گفته. من از مقدماتی که خواجه ذکر کرد استفاده کردم و دلیل رو به این صورت در آوردم. دلیل دوتا نیست، من خواستم خلاصه ترش کنم این گفتم. اگه من خواستم مفصل کنم بعد عبارت ابن سینا رو دوباره تکرار می‌کردم، ولی من حرفی غیر از حرف ابن سینا نگفتم. وقتی میگم هر یک معاوق رو میاریم برای توجیه سرعت، ابن سینا همین رو داشت میگفت. ابن سینا میگفت سرعت جسم اول و سوم مساوی و این اشکال داره، پس باید سرعت ها فرق کنن. ببینید اونم همین رو میگه، متا اسم از سرعت بود نبود، یه روز دیگه هستن، ما اسمشو عوض کردیم. دلیل همون دلیله، بیان رو عوض کردیم. ما گفتیم باید سرعت ها فرق کنه، اون بی میل است باید سریع‌تر بره، این واجد المیل باید دقیق‌تر بره. چرا هر دو مساوی رفتن؟ از اینکه هر دو مساوی دارن طی مسافت میکنن معلوم میشه یه جا اشکال داره. ابن سینا اینطوری اومد جلو. ما الان عبارت اینطوری میگیم، میگیم باید این دو تا سرعتشون یکسان نباشد در حالی که یکسان هست. این یکسان بودن سرعت نشون میده که یه جای دلیل، یه جای فرضمون ایراد داره و اون فرض جسم اوله. ابن سینا گفت تساوی اشکال داره، ما میگیم تساوی در سرعت اشکال داره، ما چیزی اضافه نشد. اون گفت تساوی در حرکت اشکال داره، ما گفتیم تساوی در سرعت. اما حرف ابن سینا رو ما داریم میگیم، چیزی اضافه نکردیم، کم هم نشد، اون تو عبارت عوض شد. صفحه 225 این سطر دواسته ها. و عن ثانی جواب میدهیم از اشکال ثانی فخرازی اینطور که انا حکمنا به این که حرکت طبیعی ایزن، یعنی مثل حرکت قصدی احتیاج دارد الی معاوق، اونم احتیاج به معاوق داره. اصلا به طور کلی هر حرکتی احتیاج به معاوق داره، ولی سرعت و باد اون نمیشه توجیه کرد. و لم یلزم من الحجت المذکوره، از حجتی که مصنف ذکر کرد و ما توضیح دادیم لازم نیامد که معاوق حتما داخل جسم باشد. حجت میگفت معاوق لازمه، شرط نمیشد که این معاوق داخل جسم باشه یا خارج باشه. ما یه جا ناچار بودیم معاوق رو داخلی بگیریم، یه جا ناچاریم که معاوق رو خارجی بگیریم. اون به دلیل رفتی نداره، اون از جای دیگه درست میشه. دلیل فقط ثابت میکنه که معاوق لازمه. این دلیل در حرکت قصری جاری میشه، در حرکت طبیعی جاری میشه، در هر دو نتیجه میده. نتیجه در هر دو هم مقبول ما، در هر دو نتیجه میده که معاوق لازمه. در هر دو هم ما قبول میکنیم که معاوق لازمه. اما در یکی میگیم معاوق باید خارجی باشد، چرا؟ چون داخلیش محدود داره. در یکی میگیم باید داخلی باشد چون خارجیش بی اثره. در یکی میگیم باید داخلی باشه چون خارجی بی اثره. در هر چه قصدی میگیم باید معاوق داخلی باشه چون خارجیش همونطور که خواهیم گفت بی اثره. در یکی میگیم باید معاوق خارجی باشد چون داخلیش محضور داره. داخلیش مستلزم اینه که یک شی دارای دو طبیعت متخالف باشه و این باطله. چون باطله نمیتونیم معاوق رو داخل جسم فرض کنیم، معاوق باید بیرون فرض کنیم. پس حجت نگفت معاوق باید داخل جسم باشد. تا شما در وقتی که حجت رو در حرکت طبیعی جاری کردید نتیجه بگیرید معاوق داخلی رو، اصلا حجت معاوق داخلی رو اثبات نمی کرد. تا شما در حرکت طبیعی هم معاوق داخلی رو نتیجه بگیرید و بگید لازم نیست که در حرکت طبیعی جسم متحرک دو طبیعت داشته باشه. بل هو محال فی طبیعیه، فی طبیعیه درست نیست، بل هو محال فی طبیعیه. هو یعنی معاوق داخلی در حرکت طبیعی محال است کما مر، چنانچه گذشت. چون مستلزم اینه که اگر یک طبیعت بخواهد معاوقت رو در خودش ایجاد کنه، لازمش اینه که هم حرکت رو ایجاد کنه هم معاوقه رو ایجاد کنه، که این گفتیم شدنی نیست. اگر دو طبیعت بخوان این کار رو انجام بدن، یکی حرکت رو ایجاد کنه یکی معاوقت رو ایجاد کنه، مستلزم وجود دو طبیعت متخالف در یک جسمیم، که این هم شدنی نیست. پس نمیتونیم معاوق داخلی در حرکت طبیعی قائل بشیم. فهو یعنی معاوق، هنا که یعنی در حرکت طبیعیه، من خارجهی یعنی من خارج المتحرک، من خارج الجسم. فاذن یعنی حالا که معاوق خارجی در حرکت طریعی داریم، معاوقت القوام کافیتون هناک، معاوقه قوام، قوام عرض کردن همون قوام جسمیست که این متحرک تو اون جسم داره حرکت میکنه، یعنی مقاوم خارجی، یعنی هوا، یعنی آب، هر چیزی که این جسم داره توش حرکت میکنه. فاذن معاوقه قوام کافیتون هناک، یعنی در حرکت طبیعی، در حرکت طبیعی معاوقت قوام کافیست و ما معاوقه داخلی دیگه نداریم، معاوقه قوام که معاوقه خارجیست داریم. اما در قطعیه این مهمه که باید جواب داده بشه، که فخرم اشکالش آخر سر به این منتهی شد که اگر شما در حرکت طبیعی مقاومت قوام یعنی آئق خارجی رو، معاوق خارجی رو کافی میدونید، در حرکت قطعی هم همین معاوق رو کافی بدونید. بگید که معاوقت قوام در حرکت قطعی توجیه کننده سرعت و وضعه و ما احتیاج به معاوق داخلی که عبارت از طبیعت نداریم. خواجه جواب میده، میگه که فرض کردیم در دلیل خودمون که این سه جسمی که یکی فاقد معاوق داخلی است، تعبیر میکنم به فاقد معاوق داخلی، یکی فاقد معاوق داخلی است، یکی دارای معاوق شدید داخلی است، یکی دارای معاوق ضعیف داخلی است، فرض کردیم هر سه جسم رو توی هوا رها میکنیم یا هر سه جسم رو توی آب رها میکنیم، قوام رو واحد میگیریم، یعنی معاوق خارجی رو در هر سه یکسان میکنیم، باز میبینیم محضور لازم میاد، یعنی لازم میاد که سومی با اولی برابر باشه. دلیل ادامه میدیم، نتیجه میگیریم که اولی رو نباید فرض میکردیم. اولی چه مشکلی داشت که فرضش باطل بود؟ معاوق داخلی نداشت، فقط همین، معاوق خارجی که بود، معاوق خارجی بود، ولی میبینیم باز دلیل ما اجرا شد. یعنی سه تا جسم فرض کردیم، آخر سر منتهی شد به این که جسم سوم با جسم اول حرکت مساوی داشته باشند، در حالی که نباید داشته باشند. از اینجا می فهمیم که جسم اول رو نباید فرض می کردیم. خب جسم اول محضورش چی بود که نباید فرض می کردیم؟ فقط معاوق داخلی نداشت، معاوق خارجی که داشت. با وجود این بازم دیدید که به نتیجه خلاف رسیدیم. ما ناچاریم در حرکت قصدی معاوق داخلی رو قائل بشیم، زیرا مقابل معاوق خارجی کاری نتونست بکنه. معاوق خارجی اثری نداشت در این مسئله. معاوق خارجی رو داشتیم، بازم دیدیم جسم اول با جسم سوم مساوی در آمد، یعنی همون محضوری که ما میخواستیم بهش مبتلا نشیم مبتلا شدیم. پس این معاوق خارجی نتونست ما رو از این محضور خلاص کنه، بنابراین معاوق خارجی کافی نیست، معاوق داخلی است که ما رو میتونه از این محضور خارج کنه. پس معاوق داخلی باید قائل بشیم. سبب این که ما در حرکت قصدی معاوق داخلی قائل میشیم این بود، نه جریان دلیل. دلیل گفتیم اگر هر جا جاری شد اصل معاوق رو ثابت میکنه. بعد ما گفتیم معاوق باید داخلی باشد به این بیانی که الان داریم میشه، در طبیعی گفتیم باید خارجی باشد به اون بیانی که گفتیم. پس دلیل در هر دو جاری می شود و در هر دو نتیجه مقبول رو می دهد. نتیجه مقبول اینه که هر حرکتی احتیاج به معاوق دارد، همین، بیش از این دیگه نمیگیم. بعدن بحث می کنیم، میگیم در حرکت قطعی معاوق خارجی کارساز نیست، کافی نیست، پس معاوق داخلی لازمه. در حرکت طبیعی معاوق داخلی باطله، پس معاوق خارجی لازمه. بعدن در بحث بعدی اون معاوق رو خارجی و داخلی میکنید، ولی اصل معاوق رو دلیل نتیجه دار. شما گفتید دلیلی که در حرکت قصدی جاری شد باید در حرکت طبیعی جاری بشه، ما میگیم بله باید جاری بشه. میگید در اونجا نتیجه میداد، در اینجا نتیجه میده، میگیم بله نتیجه میده. میگید اونجا نتیجه رو قبول کردی، اینجا ما قبول کنیم، میگیم بله قبول میکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. نتیجه این نبود که معاوق داخلی لازمه، نتیجه این بود که معاوق لازمه و ما این نتیجه رو قبول میکنیم. بعدن بحث میکنیم در حرکت قصدی میگیم موافق باید داخلی باشد، در حرکت طبیعی میگیم موافق باید خارجی باشد. و اما فرق بذارید من این تیکر بخونم، این تیکر بخونم بس. و اما فرق قصدیه، اما در قصدیه فلا، یعنی موافقت قوام کافی نیست، موافقه خارجی کافی نیست، لأن الحجه بینها قائمتون مع فرض تساوی فی قوام. در حالی که ما تساوی در قوام فرض میکنیم، بازم حجت جاری میشود و اون ستا جسم فرض میشوند و اون ستا جسمی که فرض شدن میبینیم که با سومی با اولی مساوی در آمد، یعنی موافقت قوام نتونست جلوی تساوی رو بگیره. پس باید یه چیزی دیگه درست کنیم که جلوی تساوی رو بگیره با اون موافقت داخلی. خب اما فرمایش شما که فرمودید در حرکت طبیعی هم ما ستا جسم رو توی یک موافق رها میکنیم، یعنی هر سر توی هوا رها میکنیم، هر سر رو توی آب رها میکنیم. نتیجه باز میدهد که باید که این جسم سوم با جسم اول برابره، با این که داره حرکت طبیعی میکنه. جسم سوم با جسم اول برابره، هر سه هم توی یک فضا جریان دارن، یعنی هر سه جسم. این اشکال شماست که چرا در اینجا با این که هر سه دارن توی یک فضا حرکت میکنن، بنابراین بله جسم اول و دوم و سوم باید مساوی نباشن. اینطوره اگه دلیل بخواد جایی نشید در چیز هم یکسان گرفتیم، در حرکت طبیعی هم یکسان گرفتیم. خب ببینیم در حرکت طبیعی چی کار میتونیم بکنیم. در حرکت طبیعی ما موافق میخواییم برای سرعت بود، موافق داخلی نمیتونیم داشته باشیم به بیانی که گفتیم، موافق خارجی داریم. موافق خارجی یعنی چی؟ یعنی این که اگر سرعت و بعد با موافق خارجی تنظیم میشه، اگر شما این سه جسم رو به حرکت در آوردید، این سه جسم رو چطوری فرض میکنه؟ نه من دارم سوال میکنم شما حالا توجه کنید، من یه دفعه یا دو دفعه این مطلب رو توضیح دادم، شاید چون توجه خاص به اون چی که باید توجه بکنید نگفتم مطلب مبهم مونده. در حرکت قصدی که میخوام دلیل رو اجرا کنیم اینطور فرض میکنیم. این اشکال شما خوبه که من مطلب رو توضیح دادم. همین که الان سوال کردم جسم رو چطوری فرض میکنید برای همین بود، حالا عرض میکنم روشن میشه. اگر حرکت قصدی باشه، ما موافق رو ما جسم رو اینطوری فرض میکنیم، یکی عدیم المیل که موافق داخلی ندارد، یکی موافق داخلی قوی دارد، یکی موافق خارجی و داخلی ضعیف دارد. اینطوری فرض میکنیم سه جسم رو. وقت میبینیم جسم سوم با جسم اول برابر شد و نباید برابر شود، نتیجه میگیریم که یکی از این دو جسم نباید فرض شود. جسم دوم چنانچه قبلا گفتم فرضش اشکال ندارد، پس اشکال در جسم اوله. جسم اولی که عدیم المل فرض شده، اون جسم اشکال دارد، نباید ما جسم عدیم المل داشته باشیم که حرکت قصدی کند. این مال حرکت قصدی. در حرکت طبیعی وقتی میخوام دلیل رو فرض کنیم، سه تا جسم فرض میکنیم، ولی اینطور نمیگیم یک جسم عدیم المل یعنی جسمی که طبیعت ندارد. حرکت طبیعی است، پس جسم طبیعت دارد. نمیتونیم فرض کنیم یک جسمی که طبیعت ندارد، یک جسم که طبیعت شدید دارد، یک جسم که طبیعت ضعیف دارد. هر سه طبیعت دارند که حرکت طبیعی داره میکنه. حرکت طبیعی میکنه باید طبیعت داشته باشه. یک جسم فرض میکنیم توی هیچ مقاوم خارجی ندارد، اینطوری فرض میکنیم. جسمی رو فرض میکنیم که هیچ مقاوم خارجی نداره، جسمی رو فرض میکنیم که مقاوم غلیظ خارجی داره، جسمی رو فرض میکنیم که مقاوم رقیق داره. یا تو باشه، من در از جلسه قبل بود که بود اینو توضیح دادم، وقتی داشتم عبارت فخر توضیح میدادم، توضیح دادم که جسم اول تو خلاء حرکت میکنه، جسم دوم تو آب حرکت میکنه، جسم سوم تو هوا. که اولی بی معاوقه، دومی با معاوق غلیظه، سومی با معاوق رقیقه. اینجا نتیجه میگیریم که جسم سوم با دلیل اگه اجزا باشه نتیجه میده جسم سوم با جسم اول یکسانه. میگیم پس یه جا مشکل داریم، مشکل در جسم سوم نیست، چون جسم تو هوا حرکت طبیعی بکنه اشکال نداره، اشکال سر جسم اولی که تو خلا داره حرکت میکنه، یعنی مقاومت قوام نداره، یعنی معاوق خارجی نداره، اون اشکال داره، معاوق خارجی نداره. یعنی شما وقتی میخواد حرکت طبیعی دلیل در حرکت طبیعی اجرا کنید، تمام صورت دلیلی که در حرکت قصدی جاری کردید حفظ نمیکنید، عوض میکنید صورت قضیه رو. فقط سه جسم رو باید داشته باشید، سه جسمی که اولیش فاقده، دومیش واجد قوی است، سومی واجد ضعیف. ولی فاقد چی؟ در دلیلی که در حرکت طبیعی جاری میکنید میتونید بگید اولی فاقد طبیعته؟ خب اگه فاقد طبیعته چطوری حرکت طبیعی میکنه؟ نمیتونید اینطوری فرضش کنید که بگید جسم اول فاقد طبیعته، بلکه باید بگید فاقد معاوق خارجی. جسم دوم هم نمیتونید بگید فاقد واجد طبیعت قوی است، البته باشه یا نباشه، باید بگید واجد مقاوم خارجی قوی. سومی هم باید بگید واجد مقاوم خارجی ضعیف. این نمیتونید، مثل همون دلیل میشه، منتها صورت دلیل محفوظ میمونه، اون مختصات دلیل عوض میشه. دقت میکرد میکنم مختصات دلیل عوض میشه، ولی صورت کلی دلیل باقیه. صورت کلی دلیل اینه که سه جس فرض میکنیم، یکی بی مانع، یکی با مانع شدید، یکی با مانع ضعیف. مانع ها رو توضیح نمیدیم چیه، اگر رفتیم تو حرکت قصدی مانع ها رو تعیین میکنیم، مانع طبیعته، رفتیم تو حرکت طبیعی مانع رو جور دیگه تعیین میکنیم، مانع خارجه. چرا؟ چون نمیتونیم در حرکت طبیعی اون اولی رو فاقد طبیعت فرض کنیم، ولی حرکت طبیعی معنی نمیشه. پس ببینید صورت دلیل محفوظ میمونه، مختصات دلیل باید عوض بشه. شما مختصات عوض نمی کنید، فخر هم عوض نشد. فخر فکر کرد توی حرکت قطعی همون فرض خاصی رو که مخصوص حرکت قطعی است همون رو باید بریم توی حرکت طبیعی، در شما اونو نمیاریم، مشترک رو میاریم توی حرکت طبیعی، مابل اشتراک رو میاریم، مابل امتیاز حرکت قطعی رو میذاریم برای حرکت قطعی، مابل امتیاز حرکت طبیعی ما در حرکت طبیعی. و این مهمه، اشکال شما خوب شد، باعث شد که من این توضیح بدم، من این توضیح داده بودم قبلا، منتها کامل بیانش نکرده بودم، گفته بودم رد شده بودم. بعضی جاها توضیح داده میشه، منتها چون تکیه نمیشه بر اون توضیح، ذهنها نمیگیره مطلب، من باید بعضی جاها تکیه کنم، ولی اشکال شما باعث شد که برای این مسئله تکیه بشه، ولی قبلا گفته شده بود، امروز نگفتم مطلب، ولی بله اگه امروز برعکس گفتم اشتباه گفتم، ولی در قبل یادم میاد که مثال زدم، یک جسم رو در خلاء رها میکنیم، یک جسم رو در آب، یک جسم رو در هوا. و وقتی میخواستیم دلیل مذکور رو در حرکت طبیعی اجرا کنیم این کار رو میکردیم، یک جسم توی خلاء رها میکردیم، یک جسم توی آب، یک جسم توی هوا، دلیل رو ادامه میدهیم. و در حرکت قصری یک جسم بیمیل، یک جسم با میل شدید، یه جسم مقایل ضعیف، که در دلیل در حرکت قصدی به نحو خاصی جاری می شد، در حرکت طبیعی به نحو خاص دیگر جاری می شد، ولی چارچوب دلیل، مطلقات دلیل چی بود؟ وقت به این ترتیب اون نتیجهی که فرق می خواست بگیرید ما نگرفتیم، ما نتیجه گرفتیم اصل عائق را در حرکت طبیعی، و این هم قبول داریم در حرکت طبیعی عائق وجود داره، در حرکت قصدی هم عائق وجود داره، ولی عائق چیه؟ اینه دیگه، در حرکت قصدی و طبیعی جدا من تبیین میکنم. خب تمام شد. اشکال سوم فخر. اشکال سوم فخر این بود که این دلیل شما عیناً در فلک هم جاری بود. اشکال دومش این بود که این دلیل شما در حرکت طبیعی جاری بود. حالا اشکال سومش اینه که در حرکت فلک هم جاری بود. پس باید شما برای حرکت فلک هم یه طبیعت قائل بشید که اون طبیعت با نفس فلک مخالفت کنه. آخه حرکت فلک حرکت نفسانیست دیگه، نفس فلک این بدن رو حرکت میده. شما باید بگید که حرکت فلک باید مبتلا باشد به یه طبیعتی در درون فلک و اون طبیعت مقاومت کند با نفس فلک، در حالی که طبیعت از ابزار نفسه و کارگزار نفسه، هیچ وقت مخالفت با نفس نمی کنه. البته این که من گفتم طبیعت کارگزار نفسه و با نفس مخالفت نمی کنه، این یه معرکه آرای این بحث. گفته میشه که طبیعت بدن یکی از ابزار نفسه. وقتی این طبیعت مبتلا به مرض میشه، بدن شروع میکنه به رعشه، نفس دلش میخواد این بدن رو نگه داره، نمیتونه. اینجا طبیعت داره مخالفت میکنه با نفس. هر چی نفس کنترل میکنه، اون طبیعت بدن مخالفت میکنه. شما چطوری میگید طبیعت از ابزار است و باید کارگزار باشد، مطیع باشد؟ همه ابزارها مطیع هست. نفس تا اراده کنه چشم ببینه میبینه بدون فاصله. چطور اراده میکنه طبیعت زیر بار نمیره؟ این طبیعت مقابل و مخالفه در مقابل نفس. این اشکال شده و خواجه جواب تو جواب خوبی هست تو نمت سبون اشان بحثش کاملا اونجا بر مطرح میشه. بقیه فلاسفه هم همین جواب دادن که خواجه داده. خب الان داریم این حرف رو میزنیم که طبیعت اگر دلیل شما تمام باشد در حرکت فلک هم جاری میشه و لازمش اینه که فلک دارای طبیعت مقاوم و معاوق باشد، یعنی طبیعت مخالف توی فلک باشه، در حالی که طبیعت کارگزار نفسه و نمیتونه مخالفت کنه، نباید مخالفت کنه. بعد حرکت نفسانیه، حرکت نفسانیه، ولی وقتی دلیل تکراری میشه همون نتیجه رو میده که بالاخره شما این دلیلتون نتیجه میدهد که حرکت دلیل معاوق داره. حرکت حالا برفرض که اون اشکال خودمون نکنیم که معاوق داخلی، بالاخره هر حرکتی هست که معاوق داره. فلک هم پس باید داره معاوق باشه تا بتواند حرکت کنه، در حالی که فلک معاوق نداره، نه معاوق داخلی نه معاوق خارجی. اگر دلیلتون معاوق داخلی رو ثابت کنه، فلک باید معاوق داخلی داشته باشه. اگه تنزل کنیم دلیلتون اصل معاوق رو ثابت کنه، فلک باید اصل معاوق رو داشته باشه، در حالی که فلک نه معاوق داخلی دارد نه اصل معاوق دارد، اصلا معاوق ندارد. پس دلیل شما یه جا جاری شد، نتیجه نداد. معلوم میشه دلیل باطله، که اگه باطل نبود همه جا باید نتیجهش مقبول میشد، در اینجا نتیجه مقبول نیست. جوابی که خواهی میده اینی که ما در زمین مقدماتمون بیان کردیم که حرکت سه قسمه: قصری، طبیعی، نفسانی. نفسانی رو از اون دوتا دیگه جدا کردیم، گفتیم اون دوتا احتیاجمون معاوق دارن، نفسانی احتیاجی معاوق نداره. نفسانی رو گفتیم سرعت و بطو با اراده تعیین میکنه، حرکت نفسانی سرعت و بطو با اراده تعیین میکنه. اون طبیعی است که با معاوق تعیین میکنه، اون قصری است که با معاوق تعیین میکنه. یادتون باشه در مقدمه سوم بحث مفصل وارد شدیم، گفتیم در حرکت نفسانی اراده است که سرعت و بطو حرکت رو تعیین میکنه، ولی در حرکت قصری و طبیعی چون اراده نداریم باید دنبال یه چیزی بگردیم، دنبال یه عاملی بگردیم که سرعت و بطو تعیین کنه و اون عامل معاوق، یا معاوق داخلی یا معاوق خارجی. که اصلا بحث معاوق تو حرکت طبیعی و تو حرکت قصری شروع شد. ما در حرکت نفسانی اصلا بحثی از معاوق نداشتیم، ما در حرکت نفسانی گفتیم نفس تصور می کند که این حرکت سریع به نفع اوست، اراده می کند حرکت سریع را به حرکتش می شود سریع، تصور می کند که حرکت بطی به نفع اوست، اراده می کند حرکت بطی را و حرکت بطی را شروع می کند. اصلا سرعت و بعد موافق ربطی نداشت. نفس مثلا یه وقتی می دید که اگر تون بره به مقصد می رسه، زود بدن را حرکت می داد، حرکت سریع تون می رفت و به مقصد برسه. یه وقت می دید در فلان جا مزاحم هست، یواش یواش باید بره تا اون مزاحمه بره، تا این وقتی رسید به اون محل مزاحم رفته باشه، خب اراده می کرد یواش یواش بره، یواش یواش بدن حرکت می داد می رفت. پس به منافع مختلفی که برای خودش می دید سرعت و بطء حرکتش رو مختلف می کرد، مثلا احتیاج به عائق نداشت. بنابراین دلیلی که ما گفتیم اصلا در مورد نفس جاری نمیشه، چون دلیلی که ما داشتیم در مورد متحرک هایی جاری می شود که سرعت و بطءشون رو معاوق تنظیم کند، و ما در نفس سرعت و بطء رو به عهده معاوق نداشتیم، در نفس سرعت و بطء به عهده اراده خود نفس. و اما الفلکیات فلا یلزمها ذلک، یعنی حرکات های فلک رو، لا یلزم و فلکیات رو ذلک، یعنی وجود معاوق لازم حرکت فلک، ذلک یعنی وجود معاوق نیست. لما بیان من الفرق، به خاطر آنچه که در مقدمه سوم بیان کردیم، به خاطر فرقی که در مقدمه سوم بین حرکت نفسی نفسانی از یک طرف و حرکت طبیعی و قصی از طرف دیگر گذاشتیم. فصل هشتم، فصل هشتم رو تتمه فصل قبل قرار میدیم. یه فصل مستقل هست ولی مطلبش تتمه فصل قبله. حرفی که ما در فصل قبل هم اشاره کرده بودیم، به تفصیل نگفته بودیم، گفتیم تفصیلش در صفحه بعد میاد. در صفحه 224 به کتاب ما سطر اول گفتیم اما المحال به سبب زمانه فسنذکره من بعد، که فسنذکره من بعد یعنی همین فصل. قبلنم در صفحه 221 سطر پنجم داشتیم الا ان تجعل حرکت و عدیم المعاوقه لا فی زمان بل فی آن لا تنقسم و هو ایزن محال لما نر و لما سیعتی. لما سیعتی ما داریم اضافه میکنیم، لما مرش توضیح داده شد، لما سیعتیش الان داریم بیان میشه. دو جای اون فصل قبلی ما به این مطلب این فصل اشاره کردیم که دو جاش هرده رو تذکر دادم کجا. الان میخوام اون جایی که قبلا اشاره کرده بودیم توضیح مفصل بود. نه لما مرد توی همین عبارتهای خاجه بود، نمات قبلی نبود، همینجا بود که گفتیم حرکت خالی از سرعت نمیشه. گفتیم یه دفعه گفتم آن لاینقسم نداریم، بعد جواب دادم که آن مستقل نداریم، آن در ذهن زمان ممکنه داشته باشیم. بعد اشکال کردم که سرعت و حرکت اگر بخواد حرکت در آن واقع شود، حرکت می شود امر غیر متدرج، در حالی که ذات حرکت این است که متدرج باشه. این اشکال رو گفتم همون جایی که می خوندم، از یادتون باشه همین توضیح دادم. گفتم چون حرکت بدون سرعت و بطء نمی شود، یعنی به تعبیر دیگه حرکت بدون تدریج نمی شود، پس این که بگوییم اون عدیم المیل در لازمان واقع شده باطل است. این اونجا توضیح دادم. خب حالا ایشون یعنی ابن سینا میخواد مطلب رو با بیان بیشتری ذکر بکنه. اون دو تا عبارتی که خوندم هر دو در عبارت خاجه بود، هیچ کدوم در عبارت مصنف نبود، لذا مصنف این مطلب رو برای اولین بار داره فرق میکنه. این فرق تکراری نیست، خاجه اشاراتی میکرد تا ما رو آماده کنه برای این فرق. یعنی مطلبش تمام نمیشد مگر به مطالب این فصل اشاره میشد. ناچار بود هم ما رو آماده کنه هم مطلبش رو تمام کنه. لذا این فرض رو هم که الان ابن سینا در اینجا تر کرده خواجه لاولای دلیل آورد تا مطلبش کامل بشه. مصنف فقط خلف رو مطرح کرده بود، خواجه هم خلف رو مطرح کرد هم محال رو، هر دو رو باطل کرد. که اینا هم توضیح داده شد، گفته شد، تمام شد. چون فصل قبلی خیلی طول کشید، ممکنه بعضی مطالب شیعتتون رفته باشه، ولی مراجعه کنید همش انشالله دوباره تو ذهنتون میاد. این فصل اینطور میخواد بگه چه عیبی دارد که حرکت اون عدیم المیل لا فی زمانن باشد. سه تا جس فرض کردید، اون اولی که بی میله لا فی زمانن یعنی فی آنن حرکت میکند، دومی در دو ساعت حرکت میکنه، سومی در یه ساعت حرکت میکنه. پس فرق بین سوم و اول درست شد. اولی در لازمان حرکت کرد. چرا؟ چون موافقی نداشت. چون موافق نداشت برای حرکتش زمانی لازم نبود، سریع اون مسافت رو طی کرد. سریع یعنی در لازمان طی کرد. دومی موافق قلیل داشت، کنتر رفت، دو ساعت طول کشید. سومی موافق رقیق داشت، یه مقدار کنتر از دومی و کنتر از اولی رفت، یه ساعت طول داد. پس سه تا جسم مساوی حرکت نکردن. حالا اون که مهم نیست، جسم سوم با جسم دوم مساوی نشد. این اشکالی بود که ما در دلیل قبل اجرا کردیم، گفتیم و جواب دادیم. ابن سینا میگه که تو باید یادت باشه که ما قبلا گفتیم حرکت در لازمان اصلا واقع نمیشه. این فرض غلطیه که بگی حرکت در لازمان واقع میشه. لازمش اینه که شما حرکتی رو قائل بشی که تدریج نده. تازه اگر حرکت بخواد در لازمان واقع بشه، شما نمیتونی حرکت جسم اول رو با جسم دو یا سه بسنجی، چون لازمان رو با زمان نمیشه سنجی. اونی که منقسم نمیشه با منقسم نمیشه سنجی. نقطه رو با خط نمیتونی بسنجی، خط رو با خط میسنجی، سطح رو با سطح میسنجی، جسم رو با جسم میسنجی، نه نقطه رو با خط، که نقطه لا ینقسم است و خط منقسم. غیر منقسم رو با منقسم نمیتونی بسنجی. در اینجا هم اونی که در لازمانه با اونی که در زمانه نمیشه سنجید. مثلا دلیل به کلی از بین میره و اجزا نمیشه. شما نمیتونی حرکت رو در لازمان فرض کنی تا دلیل از جریان بیفته، چون اگه حرکت در لازمان باشه مقایسه غلطه. جسم یک رو با جسم سه دیگه نمیشه مقایسه کرد و دلیل به طور کامل از جریان میفته. ایشون میگه نه، نمیتونی شما جسم اول رو در لازمان فرض کنی تا دلیل از اجرا بیفته، جریان بیفته. این انشالله باید جلسه آینده توضیح بدم.